السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت و باز توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوعی رو مطرح کردیم تحت این عنوان که کلمه مولا در غدیر خم نبایستی این معنی که آقایون ازش اراده کردن داشته باشه. ادله اون رو بیان کردیم و نهایتا به این جنبندی رسیدیم که معنای اون میبایستی موضوع مالکیت باشه، اون هم از صنف مالکیت حقیقی. توضیحات مفصلی در این باب گذشت. بعد از اون اومدیم اثبات کردیم که این موضوع مالکیت منحصر در بحث حضرت امیرالمؤمنین نیست، و در جلسه گذشته مفصل بحث کردیم که این موضوع مالکیت مربوط به یکی که ائمه اطهار علیهم السلام هست که این توسعه وجودی رو داره. در این جلسه انشاءالله که جلسه آخری خواهد بود که در موضوع این مبحث داریم صحبت میکنیم، موضوع تطبیق اون بر وجود مقدس حضرت صاحب و اینکه همین معنا در مورد ایشون هم صادق هست و در بالاخره ادعیه، روایات، زیارات، کلماتی وارد شده که این مسائل رو برای ما تفهیم میکنه و میبایستی به اون دقت بیشتری بشه. خب قبل از این که بخوایم وارد مبحث بشیم، دو سه تا سوال رو مطرح میکنیم و بعد انشالله بتونیم وارد بحث بشیم. یکی این که اوصاف و القاب حضرت صاحب الزمان رو چگونه میتونیم تقسیم بندی بکنیم. دوم این که چند نمونه از اسامی و القاب حضرت که دلالت بر معنای مالکیت دارن رو شرح بدیم. و سوم این که معنای واقعی مولا و مالکیت در چه زمانی برای بشریت و برای عالم محقق میشه که قابل رویت میشه. قبل از این که این بحث رو وارد بشم، یه تذکری رو عرض میکنم چه برای دوستانی که حاضر در مجلس هستن، چه کسانی که صدای من رو در فضای مجازی میشنون. عزیزان من، این جلسه 83 بحث ماست و مقدماتی بیان شده که این جلسه فهمش در گروه گوش دادن و فهمیدن مباحث گذشته است. پس اگر کسی به هر دلیل این جلسه ما رو، صوتش رو یا مطالبش رو به کسی ارائه کرد و به نظرش رسید مسائل ثقیله، این رو بدونه که مقدمات این رو ما قبلاً بیان کردیم. بالاخره بعد از 82 جلسه امروز یک جلسه میخواییم پیرامون مولامون صحبت بکنیم. از بعضی جاهاش رو که ما اصلا عنوان نمی کنیم و محل به اصطلاح بیانش اینجا نیست در یک جلسه عمومی، اما اون قسمت هایش رو که میشه بیان کرد هم با احتیاط میکنیم. بعضی جاهاش رو، فهمش رو دیگه حواله میکنیم به فهم خود آقایون و مقدماتی که داشتن. به اشاراتی بعضی جاهاش رو خواهیم گذارم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، دو سه تا مقدمه عرض میکنم که عمدتاً از مباحث گذشته است که میباید یه دقت نظری بشه و یک جنبندی بتونیم انجام بدیم. یکی این که در جلسات اولیه‌ای که بحث آغاز کردیم یک موضوعی رو مطرح کردیم تحت عنوان معرفت نورانیت. در اونجا مقدماتی رو ذکر کردیم که امروز به درد می‌خوره. یعنی اون چیزی که ما امروز می‌خوایم صحبت بکنیم در باب معرفت نورانیه مولا و سرورمون حضرت صاحبه. اگر کسی اینها رو دقت نکرده باشه در فهم مباحث مشکل پیدا می‌کنه. اما به هر صورت این رو اونجا بیان کردیم و می‌بایستی که انسان بره و این مقدمات رو بگذره. خب در مبحث معرفت نورانیت مشخص شد که اول ما خلق الله که خداوند فرمود ان نور هست، وجود مقدس حضرت رسول خدا فرمودن اول ما خلق الله نوری. فقط من اشاره میکنم مباحث رو برای دوستانی که اینها رو میدونن تا یادآوری بشه. فلذا ببینید همونطوری که باطن ما اسمش روحه، باطن ائمه اطهار رو گفتیم در قالب روایات تحت عنوان نور بیان میکنه. این نورانیتی که برای ائمه ذکر میشه همونطوری که باطن ما گستردگیش در اندازه عرش الرحمانه درست شد قلب المؤمن، همونطور برای ائمه اطهار علیهم السلام هم یک گستردگی ویژه‌ای داره. در سیر مباحث گذشته این مطلب رو آوردیم اثبات کردیم که به اندازه علم خداوند، بعد گفتیم این علم از صنف علم حضوریه، از تمام موجودات در وجود مولا و سرورمون حاضرند. این مبحث رو قبلا گذروندیم، فقط اشاره کردم یادآوری بشه. پس ما این موضوعی که امشب میخوایم بیان بکنیم قبلا تحت این عنوان گذروندیم. بعد همونجا اشاره کردیم که این مسئله علم حضوری آخرش اگر بخواید در خارج ببینید این عملیاتش چجوری میشه، منعکس میشه در همین مالکیت حقیقی که به صدا اهل بیت اسمت و طهارت دارن که مفصل اینها رو توضیح دادیم. خب این یه مقدمه ای که میبایستی که متوجه اون باشه. نکته دوم این هست که ببینید همونطوری که ذات لایزال الهی قابل شناخت نیست و میگیم که بایستی به وسیله اوصاف و صفات، اوصاف صفات الهی و اسماء او رو بشناسیم، همونجا خود آقایون هم ذکر کردن که خود اوصاف الهی هم ذاتش قابل شناخت نیست. یعنی اینطور نیست که ما بتونیم مثلا علم خداوند رو بفهمیم که کنهش چیه. نه، ما ذات خدا رو نمیشناسیم، با علمش بالاخره بهش نزدیک میشیم، اما علم هم آخر آخر و ته تهش رو متوجه نمیشیم. یه مسئله بسیار مهمیه که اما خیلی بهش اعتنا نمیشه. ما هیچ وقت نمیدونیم قدرت خدا چقدره، فقط میدونیم که خدا اون کسیه که قادره، یعنی خداوند رو به وسیله قدرتش میشناسیمش، نه اینکه ما تمام قدرت خدا رو درک کردیم. ما هیچ وقتی قدرت اینکه این کار رو بخوام درک بکنیم نداریم. وجود اهل بیت عصمت و طهارت اصلا معنای امام یعنی محل تجلی اسما و صفات الهی، اینا رو قبلا مکرر گفتم. یعنی همون جایی که علم خدا میخواد تجلی کنه، همون جایی که قدرت خدا میخواد تجلی کنه تحت عنوان ید اللهی، درست شد؟ همون جایی که تفضل خداوند میخواد تجلی کنه تحت عنوان باب اللهی. خب ما چطور ممکنه وقتی که طبق قواعد خودمون بهمون یاد دادن که شما نمیتوانید کنه ذات رو، که وقتی توضیح هم دادم که وجود فاطمیه هست نمیشه اون رو فهمید، چطور ممکنه که کنه ذات مهدوی رو متوجه بشه؟ اون هیچ وقت نمیتونه. پس ما از این که ذهنمون بتواند قادر بشود که اون وجود رو در خودش درک بکنه میباید این رو کنار بگذاریم. پس به همون اندازه اوصاف و القابی که گفتن و دقتی که در اون میکنیم، یعنی همون مسیری که برای شناخت ذات داشتیم، اینجا برای محل تجلی اوصاف هم همون مسیر رو داریم. به اندازه اوصافی که ذکر کردن خودشون از خودشون، ما میتونیم اونها رو یه مقدارش رو درک کنیم. این دیگه هر کسی به اندازه خودش درک میکنه. باید ببینیم که کسی سرمایه گذارش چقدر بوده، ظرفش چقدر بوده، به همون اندازه میتونه درک میکنه. و بالاخره ما راهی هم به جز این نداریم. ببینید تو خود زیارتی که برای وجود مقدس از صاحب که در سرداب ذکر شده، این جزء یعنی بگم اسرار، این رو حتما برید مراجعه بکنید. بعد از زیارت آل یاسین که در آداب سرداب وارد شده، بعدش یک زیارت یکی دو صفحه‌ای خطاب به حضرت صاحب، السلام علیکه السلام علیکه، با یه تعابیر خاصی، با یک تعابیر خاصی. اونجا رو برید حتما مراجعه کنید، ببینید اون چیزی هست که تمام سلول‌های انسان رو به حرکت در میاره وقتی که این رو بخونیدش. یه فرازش رو من براتون میخونم، فقط توجه میدم اهل فهم رو به این فرازها، یه قسمتیش رو ترجمه میکنم بدون شرح، بعد میخوام بگم ببینید اینا گفته شده. در اونجا میگیم السلام علیک سلام من عرفک بما عرفک به الله، سلام بر تو ای مولای من، ای حضرت مهدی، ای صاحب من، ای مالک من. سلام اون کسی که الان میخوام خودم رو معرفی کنم، اون کسی که میشناسد تو رو به اون شناختی که خداوند در اختیارم گذاشته. یعنی من از تو هیچی نمیفهمم، خدا فقط از تو میداند و از تو میتونه برای من بگه. و نعتک به بعض نعوت کلتی انت اهلها و فوقها، و سلام اون کسی که تو رو به القابت، به صفاتت میخواد تو رو بشناسه، منتها نه همه القاب و همه صفات تو. ما هیچ وقتی نمیتونیم به اون جایگاه برسیم. ببینید عیناً تعبیر همین است. عرض کردم مکرر، وقتی ما میریم به زیارت در واقع داریم میریم اونجا که خودمون رو تخلیه اطلاعاتی کنیم، اونجا بریم بگیم و اقرار بکنیم به این که من نسبت به شما چنین عقایدی دارم. ببین ما وقتی با میشیم روبروی حضرت، اونم در سرداب شریف، این رو میمالادیم، من تو به اونجا نیست، شما هر روز صبح، هر روز از شب هم مخواستید از این دعا استفاده بکنید. به بعضی از اون صفاتی که تو اهلش هستی، بلکه فوق این صفات هستی، من که نمیدونم شما چه جوری هستی، مولای من اشهد و انک الحجت و علا من مبا، اینجا ها رو میگم دیگه، من ترجمه هم حتی نمیدونم، اشهد انك الحجت على من مضى و من بقي و ان حزبك هم الغالبون. اینا اوصافی که برای خداوند میگیم، ان حزب الله هم الغالبون. اینجا خطاب به حضرت میگیم، چون حزب تو با حزب خدا فرقی نمی کنه، ما دعیتی در اینجا نیست، حزب خدا یعنی حزب تو. و ان حزبك هم الغالبون و اولیاءك هم الفائزون. اونجا داره ان اولیاء الله هم الفائزون، ان اولیاءك هم الفائزون و اعدائك هم الخاسرون. بگذاریم. خب برای این که بخوایم اوصاف حضرت مهدی ارواح نافدار رو برداریم بررسی بکنیم ببینیم این موضوع مالکیت در کداماش اومده، ما که نمیتونیم همه القاب، الان یه تقسیم بندی برای القاب حضرت میگم خدمتتون، این از خودمونه. ببینید اگر به دردتون خورد و دوستان طلبه یه علما عزیزی که ممکنه صدای ما بهشون بخوره، ببینید القابی که برای حضرت هست ما به دو دسته تقسیم میشه. یکی القاب معصور هست، اونایی که در روایت وارد شد و آقایون گفتن، اونو میذارم برای بعد. و اما اصلا ما یه سری القاب و اوصافی داریم برای حضرت که طبق قاعده به دستش میاریم، اصلا لازم نیست کسی گفته باشه، ما میفهمیم این از القاب حضرته بدون که هیچ کسی گفته باشه. طبق قاعده، قاعده چی هست؟ این که امام همین الان عرض کردن، یعنی محل تجلی اوصاف و اسماء الهی، درسته؟ یعنی هر اسم الهی که میخوایی ببینیش اینه. رحمان رو میخوایی ببینی، آها، رحیم رو میخوایی ببینی، ایناش، مالک رو میخوایی ببینی، ایناش. محل تجلی، مظهر العجائب، مظهر الاسماء، یعنی همین. اسم حسنا اصلا یعنی همین. و له الاسماء الحسنا که زیرش حضرات میفرمان نحن الاسماء الحسنا، ما اون اسم های حسنای الهی هستیم که در قرآن میفرماد. اصلا ما اسم الله هستیم. درست شد؟ وقتی که اینطور میشه، ما تمام اسماء و صفاتی که از خداوند سراغ داریم اینجا جاشه. باید بشیم بحث بکنیم. اینجا محل تجلیه، محل رؤیت اون اسماء و صفات در قالب یه هیکل انسانی که چقدرشون میتونه ظاهر بود اینجاست، نه که این خداست. این محل تجلی اسماء و صفاته. اینجا دکمشو که میزنی میتونی بفهمی اونجا چه خبره، یه گوشهشون متوجه میشه. درسته؟ خب وقتی اینطور شد تمام اون اسماء الهی اینجا ظاهر میشه، تو به اندازه فهمت متوجه میشی. حضرت هم به خاطر این مشکلات جسمانی، مشکلاتی که هست، مشکلات فهم اطرافیان، بالاخره یه نگاهشو میتونن اظهار کنن. ما که از اون نگاهی که اظهار میشه یه کمیشو میتونیم بفهمیم به اندازه فهم خودمون. پس اون دستاوردی که داریم خیلی کمه، اما با افراد متفاوته. یعنی تو همین سالونی که الان نشستید، تعداد آقایون که هستن، هیچ کدومتون مثل بغل دستیتون نمیفهمید، هیچ کدومتون به اندازه بغل دستیتون متوجه نمیشید، بعضی همون اصلا هیچی متوجه نمیشید، چون اولین گره رو خدا باید باز کنه. الله یفتح مسامع من یشاء من عباده. اول خدا باید این پنبر از تو گوش در بیاره، گوش رو شنوا کنه. بعضی اصلا گوشه کره، سمون، بکمون، عمیون، اصلا کرن، کورن، نمیشنون. فقط برای کفار نیست، این حالت انکار که پیش میان به همون اندازه کفر میگه، انسان نمیتونه بفهمه. انکار نباید باشه، این که من بلدم و میدونستم و این حرفا خلاصه میتونه. یه قاعده هم براتون میگم، من اینم جایی ندیدم که نوشته باشن، ولی طبق مطالعاتی که در روایات داشتم به این قضیه رسیدم از باب استقرا به قول طلبا، دیدم که این موضوع درسته. یک سری واژه هایی داریم، کلماتی داریم در عربی، در قرآن، در روایات شریف، اینها به لفظ الله اضافه میشه یا ضمیری که به خدا برمیگرده. درست شد؟ تمام این چیزهایی که به خدا برمیگرده عمدتا، غالبا، قریب به اتفاق اینطوری بگم، حالا اگه نگم چون حالا من کامل همه الفاظ رو ندیدم، که معنای بدی هم نداشته باشه. مثلا یه وقتی عدو رو اضافه به خدا میکنی، عدو الله، لعنت الله، اینا رو نه، چیزای خوب، هر آنچه که باشد از اون چیزی که شما تو ذهنتون و نظرتون میاد، یه شیء مثل کتاب، یا اون چیزی که به نفستون به نظرتون میاد یه لفظ مثل کلمه، یا اونهایی که اوصاف هم که دیگه به طریق اولا، یا یه شیء مثلا مثل وجه، مثل ید، هر کدوم اینا رو اضافه بکنید به کلمه الله میشن اهل بیت. یعنی وجه الله، ید الله، هر چیزی که شما اضافه کنید، حتی کتاب الله، رحمت الله، نور الله، اینا جزء اسماء و اوصاف اهل بیت عصمت و طهارت هست. بعد زیلش رو که نگاه میکنید در روایات متوجه میشه ای هست، من با نگاه کردن تمام این کلمات بعد به این نتیجه رسیدیم که اینطوریه. خب یکی از اهل بیت عصمت و طهارت حضرت حجته. ما امروز همه بحثایی که خوندیم اگر نتونیم اینها رو پیاده بکنیم بر امام زمانمون هیچ کاری نکردیم، یعنی میشیم 11 امامی میریم جهنم. مهم اینه که توی امام خودمون اینها رو ببینیم، درک کنیم، بفهمیم، خطاب کنیم به امام خودمون، انت وجه الله، انت عین الله الناظر، اینه انت لسان الله، انت باب الله، انت رحمت الله، انت نور الله. ما خطابمون به اماممون باید اینطور باشه، بفهمیم که محل تجلی نور الهی حضرت هستن. برای همینطور تا برسید به آیت الله و حجت الله و خلیفت الله و اینا، همه از اسامی اهل بیت عصمت و طهارت هستند. خب اینا رو اگه بخواید نگاه کنید خیلی از بیشتر از 300 تا 400 تا 500 تا 1000 تا است. فرضاً اون کسایی گفتن مثلا القاب حضرت به 300 تا میرسه، قطعاً مرادشون اینجا نبوده. این قواعد یا بلد نیستن یا مرادشون اینجا نیست. قسمت دوم اسامی القابی هست که در متون روایی و بیان آقایون اومده. اونا رو اومدن احصا کردن، شمارش کردن، بعضی گفتن تا 300 تا لقب هم ما از حضرت داریم. خب باشه، ما بحث نداره. وقتی که ما 1000 تاشو قبول داریم، 2000 تاشو قبول داریم، رو 300 تاشو با کسی بحث نمی کنیم. اینا رو آوردن، شمردن، گذاشتن، توضیح دادن، بحثای کردن. من چند تاش رو امشب انشاءالله خدمتون بحث خواهم کرد. حالا دیگه اسامی مشهوری که هست، القاب مشهوری که هست، صاحب الزمان، صاحب الامر، خاتم الاوصیا، خاتم الائمه، رب الارض، الملک، بقیت الله، الباسط، الملک، مثلا بقیت الله، اینا همش هست. خیلی دیگه باقیشم شما برید خودتون ببینید. اگر میخواید مصدری رو برای این ببینید، برخلاف آقایونی که گاهی وقتا بد میگن، مرحوم مجلسی در اینجا واقعا همت کرده. برید بهار رو سرچ کنید، از بهار ببینید، اونجا ببینید که مرحوم مجلسی چه خدماتی به ائمه اطهار علیهم السلام کرده که سایرین نتوانستند، نمیتوانستند. بعد ببینید که چه اتفاقی افتاده در اونجا. خب چند تا از اینها رو به عنوان نمونه بحث میکنیم، ما بقیش رو هم میگذاریم که انشاءالله هر کسی دیگه خودشون اگر بخوام یکی یک اسامی رو بحث بکنیم و توضیح بدیم اینها که چیزی نداره. ما یه چند تاش رو فقط میان میگیم. معنای مالکیت در همین لقبی که ما از حضرت ورد زبونمون رو دائم داریم میگیم، در همین مالکیت نهفته است. منتها تا حالا دقت نمی‌کردیم. وقتی میگم یا صاحب الزمان یعنی ای مالک من، نه یعنی ای رهبر من، ای مقتدای من، نه ای مالک من، ای کسی که من در تملک تو هستم، من و هر آنچه که در ید من است، من و همسر و فرزندان و اموال و هر آنچه که داریم، تو اولویت داری نسبت به من در کل اموال من و اولاد من. اول تو، اگه تو اجازه بدهی من تصرف میکنم. تصرف بین یدک، بین امرک و نهیه، کم زیارتی که عرض کردم اونجا رو ببینیم. ولی متصرف بین یدک، من اگر در ایام ظهورت یا در ایام غیبتت هم که باشم، من اقرار میکنم به مالکیت تو ای مولای من، ای صاحب من. اگر تصرف میکنم در اموال تو، در پیش چشمان تو هست، بی حیاگری نمیکنم و حواسم هست که بین امر و نهی تو هست. اگر گفتی اینجا باشه میگم چشم، اگر گفتی اینجا رو دست نزن رو چشمم میگذاره. تصرف در اموال اصلا بین امر و نهی توه، بر اساس امر به خواست توه. یه جایی گفتی نه، اگه یه جایی گفتی باید انجام بدیم، میگم چش. این بهش میگه معنای عقل دیگه، درسته؟ همونه که تو جلسات گذشته هم گفتیم. اصلا ببینیم ما خطاب به حضرت در زیارتمون در سردار مقدس میریم میگیم که من در تملک تو هستم. یه چجوری میخوای بگی؟ دنبال چی میخوای بگردی؟ اولین کلمه که، اولین لقبی که از حضرت میخوایم بحث بکنیم، کلمه نوراللهه. این به خاطر مبنایی بودنش بنده اول بحثش میکنم. خاطر همون بحث نورانیتی که الان توضیح دادم در ابتدای بحث، از همون مقدمات این لفظ نورالله رو متوجه میشیم که به معنای مالکیت بر همه چیزه. کسی که نوری که در مالکیت خدا درست شد، یعنی منشأ وجود هرم زیر پای خودش. خدا گفتیم در ابتدای خلقت یه چیز خلق کرد، یه نور خلق کرد، از اون نوره همه چیز خلق شده. پس ما همه در اون نور داریم بوته بریم و داریم زندگی میکنیم. علت حدوث ما اون نوره و علت مبدیه ما همون نوره. ما هر آنچه داریم از همون نوره. خب اون نوره رو گفتم که باطن همین اهل بیته. خب این که جدای از اونا نیست که، این خودشه. پس وقتی ما میگیم یا نور الله، یعنی ای مرکز وجود من، ای عنصر اصلی وجود همه عالم که من جملش من هستم، ای مولای من، ای مالک من، مالک به اون سبکی که عرض کردم یه چیزی شما در ذهنتون درست میکنید، مالک حقیقی که همه چیزش از همه، یه چیزش خارج از اونه نیست. ای مولای یا نور الله. بلیزا ببینید چند تا آدرس میدم دیگه، اینا رو نمیتونم بشینم یکی یکی بحث بکنم، بعد یک کسی هم گوش بده فکر کنه خبری. چند تا آدرس، چند تا آیه رو میخونم که کلمه نور توشه. اینا رو بدید روایت زیرش رو توی تفسیری مثل تفسیر برهان ببینید، دم دستتونه، خونه همتون هست، تو گوشیتون هم هست. والله متم نوره. ببین این نور کیه؟ والله متم نوره وجود مقدس حضرت صاحب الزمان ارواح نافداست، مالک ما، صاحب ما، حبیب ما. آیه بعدی و اشرقت الارض بنور ربها. برید ببینید این نور ربها، نور ربها کیه؟ حضرت صاحبه. و اشرقت الارض بنور کم تو زیارت جامعه میکنه. نه خداوند زمین رو، حالا من نمیدونم این بحث رو اصلا بگم یا نه، نه اینکه خداوند یک زمینی داره یه نوری داره میتابونه. عرض کردم نور اهل بیت وقتی گفته میشه از جنس وجوده. وقتی میگیم اشرقت الارض به نور کم، نه اینکه یعنی یه زمین وجود داره شما خورشیدشید، یعنی شما نور وجود میتابونید، اگه شما نباشید زمینی نیست. اگر شما نباشید زمینی نیست، نور وجود وجود نداره اونجا، عدمه. یهد الله لنورهی من یشا. ببینید این آیه رو عرض بکنم، سوره نور. الله نور السماوات والارض مثل نوری که مشکات. این همین ادامه بدید تا میره آخر، آخرش داره یهد الله لنورهی من یشا. خوب دقت کنید، یه روایت زیل این آیه هست، حدودن یک صفحه ای هست، اونجا اومدن جایگاه هر یک معصومین رو در اونجا ذکر کردن. مثلا زیتونتن کیه، لا شرقیتن کیه، لا غربیتن کیه، همینطور آوردن یک یک ائمه اطهار علیهم السلام. خب تأویل آیه کردن، بعد آخر این فراز آخر آیه این هست، یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس. درسته؟ ببینید اونجا یهد الله لنورهی من یشا، هدایت می کند خداوند به طرف نورش. لنورهی من یشا، این نور الهی، نوری که اضافه شده به خود خداوند کیه؟ بعد برید ببینید اینجا مختص از اصحاب، همون نور وجودی که الان صحبتش میکردیم، نور خدا که باعث وجود می شود، منشأ وجود هست، اون وجود مقدس حضرت صاحبه. بیشتر از این توضیح ندیم. لقب دومی که می خواهیم صحبت کنیم همون لفظ مشهور صاحب از زمانه، یا مولانا یا صاحب از زمان. ببینید این لقب از امام عسکری علیه السلام برای حضرت گذاشته شده. حضرت امام عسکری علیه السلام در یک به اصطلاح دیداری که داشتن با فرزندشون فرمودن که بشارت بر تو باد که تو صاحب الزمانی، تو صاحب الزمانی. درست شد. بس این لقب از کجاست؟ منشأش از دستساز من و دیگران نیست، از خود اهل بیت که ایشون صاحب الزمان. نکته بعدی این که ببینید اینو دیگه هممون میدونیم، الان وقتی میگیم یکی صاحبه یعنی چی؟ یعنی مالکه. حالا مولا گفتیم یه کمی پیچش داره، مثلا چندین معنا داره. صاحب که دیگه خیلی ظاهره، صاحب به معنای مالک. مالک زمان یعنی چی؟ کسی که مالک زمان هست، مالک مکانش هم هست دیگه، چون که صد آید 90 هم پیش ماست. وقتی میگن یک نفر مالک این زمانه، یعنی هر آنچه در این زمان موجوده این مالکشه. جنس مالکیتش هم که ما گفتیم قبلا مالکیت حقیقیه، یعنی توسعه وجودی به امام دادن که همه اشیا در وجود او اصلا تجلی پیدا کرده. او محل آفرینشه. نحن صنائع الله و الخلق صنائعنا. یا هایونه که نتونستن این رو درک بکنن، این روایتی عرض کردن رو، خب اینجا هم پاشون میلرزه دیگه. خب اینجا بعضی اومدن حالا مثلا توضیح بدن که صاحب الزمان یعنی چی؟ گفتن خداوند یک توانی رو و یک اذنی رو به حضرت داده، یعنی دیدید یه قدرتی رو به یک کسی میدن، یعنی آدمه مثلا مثل خودمون یه خورده بهتره، مثل خودمون خداوند یک توانی بهش داده و به اذن الله تبارک و تعالی این آقا میتونه تمام موجودات را چه کار کنه؟ هدایت کنه. صاحب اونا باشه یعنی چی؟ یعنی سالارشون باشه، هدایتگرشون باشه، نه مالکشون باشه. خود کلمه صاحب که معنی مالکه، این معنا درست نیست. یعنی همون تهاشی، همون کنار رفتی که از کلمه مولا داشتیم معنا مالک بود، گفتن که معنای صاحب اختیار، اینجا هم دوباره خود لفظ صاحب رو برداشتن کردن معنای سرپرست رو، مثلا کسی که هدایتگر رو بحثه اینجوری. این نیست. وقتی میگن صاحب از زمان معناش این نیست، به معنای مالک حقیقی که خداوند یک توسعه‌ای در وجودش داده و همه اشیاء رو در اون وجود خلق کرده، معنی ولایتش. بنابراین همه چیز در مالکیت حقیقی اوه، به اذن الله. البته همونی که شما میگید به اذن الله. ببینید الان چه فرقی کرد. اون موقع میگفتی این همه اینا رو داره هدایت میکنه، الان میگیم که آقا انسان‌ها در این فضا به وجود اومدن، در فضا هم هدایت میشن. علت محدثه، علت مبدیه. آقا این میگن در فلسفه مثلا کلمه الملک. خوب دقت کنید، نماز که میخونیم یه اختلاف قرائتی وجود داره که بخونیمش مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. این یه دقیقه با من باشید توضیح خیلی گویاست. بعد اومدن آقایون گفتن که مالک بهتر از ملکه. چرا؟ خدا مالک باشه بهتر از این که ملک باشه، پادشاه باشه. مالک بهتر. میگیم چرا؟ میگه به خاطر این که پادشاه جز حکومتش دستش نیست که. پادشاه اونجا نشسته تو فلان شهر فلان داره ارد میده، هر کار دلش میخواد میکنه، ولی پادشاه اونه، خبر از اجزایش نداره. ولی وقتی مالکه مسلطه، همه جا دم دستشه، مالکه. حالا اینو گفتن مثلا یکی از وجوهه، این که میگن مالک بهتر از ملک. به هر کدومشم براحت بکنی اشکالی نداره. ما همون جا جواب بدیم گفتیم پسرا خوب، آخه ملک بودن خداوند بودنشه. خداوند که اینجور نیست که یه جایی هست یه جایی نیست. فرقی که تو میگذاری برای بشره، برای خودته، که تو اگه پادشاه بشی دیگه اونجا رو نمیدونی چه خبره. خدا در وجودشه. اگه گفتی ملک هستی همون طوریه که مالکه. این یه. ولی بازم میگی مالک بهتره. اینجا میفرماد الملک. ما به حضرت بکنیم تو ملکی. ملک از کدوم جنسه؟ از جنس خلیفت اللهی، از همون ملک و ملکوتی که میتواند در اختیار ولی خودش قرار بده. که چطوریه که میاد توسعه وجودی میگذاره، اصلا در اون وجود خلق میکنه. مثل یه تخت شما بگیرید، یه جایی رو بگیرید که هرچی میخوان رو اون مینویسن، خلق میکنن، بعد هر چیزی میخوان رو روی اون اراده میکنن. اراده و مشیت آقایون میگن. مثلا اذا اراد الله امرا فيقول له كن فيكون. در کدوم بستر؟ در بستر ولایت، در بستر مولا. فلذا به اینجا تحویلش میدن، همینجا خلق میشه، همینجا نگهداری میشه، همینجا هدایت میشه. اگرم خواست جایی بره از همینجا میره دیگه، بهش جهنمش از همینجاست. یکی از الفاظ مشهور دیگری که داریم لفظ بقیت الله. این که دیگه حالا اگر بخوایم وارد بشیم خیلی بحث. السلام علیک یا بقیت الله فی ارض. در قرآن شریف می فرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. همه گفتن که آقا این بقیت الله منظور کیه؟ حضرت صاحب. این یه لقبی از حضرت صاحبه که در قرآن آمده، همه هم می دانن، همه هم ادراک کرد. درست شد؟ منتها نگاه کن اینجا یه شرطی در آیه داره، یه این شرطیه داره، بقیت الله امام زمان خیر لکم برای شما بهتره، ولی به شرطی که ان کنتم مؤمنین، اگر شما اهل ولایتش باشید. اگه اهل ولایتش نباشید و بخواد شمشیر بکشید در مقابلش، این شرطیه بدید. ولی که ما قبلا توضیح مفصل دادیم ماهیت حرکت حضرت یک ماهیت فرهنگیه، شمشیر زنی و بریم بزنیم بکشیم و بگیریم و ببندیم نیست، اما این طرف کار هست. بالاخره حضرت بعد از اینکه اتمام حجت کردن، اگه کسی دست به سلاح شد در مقابلش میجنگه سپاه حضرت، اونجا که کوتاه نمیاد، قرار شده که دیگه الان همه جا صاف و صوف بشه. پس اینجا بعضی اومدن این همون جریان که گفتن اومدن بقیت الله رو یه جوری ترجمه کردن که با معنای سرپرستی که در حدیث قدیر خم آوردن جور در بیاد، یعنی پازل اشتباهی که از اول چیدیم همه رو داریم اینطوری طوری میکنیم درستش میکنیم. گفتن این بقیت الله یعنی این که باقی مانده از خداوند از بین ائمه اطهار اینطوری میگن که برای هدایت بشر، هدایت یعنی سرپرستی، برای هدایت بشره، یعنی یه نفری اینجا وجود داره اینم بشره، اینم برای هدایت بشر خارج از اونا اینطوری، یکی اونام هستن. این خب درست نیست. بقیت الله این به خود خدا اضافه شده، بقیه این در مالکیت خداست. خدا که جزء ندارد که بخواد شما جزءشو بگید یه جزء کوچولوشه که اونا توش نیستن. خدا اصلا جزء ندارد. خودتون فرمودید اگر مرکب باشه خداوند اصلا نمی سازه با توحید، چون المرکب ینتفی به انتفاع جزئه. موقع یه جزئشو برداشتن دیگه از بین میره، یه خدا دیگه خدا نیست. خدا مرکب نیست، شیء بسیطه، این همه اشیاء درشه. گفتیم اینا چه جوری هم؟ گفتیم خب اینا هم در وجود خدا هستن، همه اینها رو باید بتونید با هم دیگه جمع کنید، اگه نتونید شما چه توحیدی دارید؟ پس اینجوری نگید، من مختصر میگم، بیاید اینجوری بگیم، بگیم این باقی از وجود خداوند هست، این وجه خداونده، این ید خداونده، قدرت خداست، محل تجلی خداونده، این باب خداونده، این باب الله، وجه الله، ید الله، جنب الله، این نور الله، این رحمت الله علی العالمین هست که اینجا ما یه تجلی ازش میبینیم که خداوند این رو بقا بهش داده و او رو باقی گذاشته در بین ما. منطقی از جنس اون طرف، از جنس ما نیست که برای تجلی اوصاف خودش اون رو قرار داده و حکمرانی میکنه به شکل حکمرانی الهی، یعنی به صورت مالکیت حقیقی. بگذاریم بریم سراغ اسم آخر پنجمیش. ما نیت کردیم پنج از این اسامی رو بگیم. اسم پنجم کلمه القائم هست که برای حضرت به کار برده شده. این اسم یک خصوصیتی داره در بین اسمایی که برای حضرت هست که اختصاص به حضرت داره، یعنی ائمه اطهار علیهم السلام برای خودشون این اسم رو به کار نمی بردن. مثل اسم امیرالمؤمنین بود، این لقب امیرالمؤمنین رو فقط برای کی بود؟ برای حضرت علی بن ابی طالب امام اولمون. دیگه امام دوم نمیگیم امیرالمؤمنین فلان اینا، قبلا روایات مفصل خوندیم و نهی هم شده از این کار و خود اهل بیت هم پایکار وایسادن انجام میدن. حتی در ظهور هم همینطور هست که عرض کردیم در روایت که سوال کردن اگه نمیگن امیرالمؤمنین پس به حضرت مهدی چی میگن اون روز؟ گفتن میگن السلام علیک یا بقیت الله. همین که الان توضیح شده، یعنی مالک ما، همه چیز ما، همه کس کار ما. خب اینجا هم این اسم هست. خب البته باید بگیم که این توی به اصطلاح زیارات و فلان اینا اومده، مثلا در زیارت میخونیم والقائم بالاستک و الثائر بامرک ولی المؤمنین و ببار الكافرین، که مستحب هم هست وقتی که این اسم شنیده میشه بیستن. و حضرت امام رضا علیه السلام وقتی که این اسم رو شنیدن بلند شدن، ایستادن، دستشون رو روی دست راستشون رو روی پیشانیشون گذاشتن. و حتی داره که بعض از ائمه اینقدر خضوع میکردن اسم حضرت رو اینقدر تکرار میکردن دستشون روشن خم میشدن روی زمین، خم میشدن. اینقدر خود اهل بیت حضرت ارادت دارن که اینو آخر تو جنبندی نکتهی میگن که انشالله بتونیم اون سرش رو، یک قسمتی از سرش انشالله بفهمیم. خب این قیام حضرت چجوریه؟ آیا الان هست یا نیست؟ بله هست. ولی آیا به کمالش هست؟ نه نیست. اماممون الان قائد معنای نبود نیست. اماممون در تمام سلول‌ها، اتم‌های عالم وجود داره. فلذا شما اینطوری هستی که اگر تایی یه چاه باشی میگی یا صاحب از زمان، میدونیم که حضرت میشنوه. اگر بالای کوه هم باشی، اگه 100 میلیون نفر همین الان با هم بگن یا صاحب از زمان، حضرت بخواد به تعداد اونها ظهور کنه، جلوشون بیسته، دست هر کسی رو در یک منطقه‌ای بگیره، هیچ مشکلی حضرت نداره. این توسعه وجودی رو قبلا اثبات کردیم، گفتیم نحوش هم تا چجوریه. این توسعه وجودی رو خداوند در اختیار ولی امر خودش گذاشته. خب امروز امام زمان واقعا قیام به حق کردن، اما در زمان ظهور و اظهارشون اون موقع دیگه اظهار قیام میکنن که چه خواهد شد. اونجا امر رو به دست میگیرن و اون کار ناتمام حضرت امیرالمؤمنین، حضرت رسول خدا، حضرت صدیقه طاهره، حضرت امام حسن مجتبی، خون ناحق ریخته حضرت امام حسین علیه السلام، همه اینها رو احیا میکنن. اون حکومتی که خواست خداوند بود و از عالمهای گذشته بیان کرده بود و اظهر بهی دولتی، یادتون هست امام باقر علیه السلام فرمودن در احادیثی که در باب عالم زر میخوندیم، حضرت به صراحت فرمودن که خداوند از انبیاء اولوالعزم اینطوری عهد گرفته و اظهر بهی دولتی، من اون دولت فراگیرم رو به وسیله او هست که قیام میکند در اداره این دولت. بله کمالش در اون موقع است، ولی نه اینکه الان حضرت مثلا نعوذ بالله غائبن و نیستنشون و خوابن یه جایی و بعدن میان، اینطوری نیست. لحظه به لحظه مدیریت میکنن و همه چیز در دستشون هست. خب این هم از این بحثه. خب تو کتاب الزام الناصب مرحوم آیه یزدی یه مطلبی را آوردن که حضرت صاحب وقتی که ظهور میکنن 5 تا جمله میگن. خب 5 تا بین رکن و مقام میستن، 5 تا جمله رو فریاد میزنن که صداشون به همه عالم میرسه. اینا رو شنیدید دیگه، این دیگه تو جنبندی بحثم هستم دیگه، میخوام تمام کنم. 5 تا جمله ایناست. اولیش اینه: الا یا اهل العالم انا الامام القائم. این اولش، من اون کسی هستم که منتظرش بودید، آمدم که قیام به حق بکنم، حواستون رو جمع بکنید، الان اظهار صورت گرفت. جمله اول. جمله دومی که میخوام یک کمی روش صحبت کنم این هست که الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، من اون شمشیر محکم برنده الهی هستم که انتقام با اون گرفته میشه. انا سمسام المنتقم. یادتون باشه تو اون مباحث گذشته، تو همین بحث عالم زر داشت که انتقم و بهی من اعدایی، انتقام میگیرم به وسیله همین مهدی از اعدایم. آیا شما اقرار میکنید؟ فقط 5 نفر از جمع کثیر انبیا اقرار کردن که شما اونا شدن انبیا اولوالعزم و ملاک هم همین. آخرش دیگه حضرت فرمان فثبتت العزیمت لها اولاء الخمسته فی المهدی، اینا اولو العزم فی المهدی هن. و ما میتونیم اولو العزم فی المهدی باشیم، حالا رتبه پیغمبری نیست، اما عزممون، عزیمتمون، ارادمون بر این باشه. حضرت میفرمان اون کسی بود که در عوالم گذشته همه تون شاهد بودید از پیامبران اینطوری عهد وثیق گرفتن ازشون که انتقم و بهی من اعدایی، اون اسم منتقم الهی اون منم، انا السمسام المنتقم، من المنتقمم، آمدم که انتقام بگیرم، انتقام از اون کسانی که اهل مسیر نیستن، کجدهنی میکنن به مسیر حق و تا الان حکومت‌هایی رو داشتن جولان دادن به اسم عدل ظلم کردن، مردم رو فریب دادن، فساد رو در بر و بحر اظهار کردن. الان من اومدم که همه جا رو پاک کنم. بعدش دیگه سه تا جمله دارن که در حقیقت برای ماها روزه است و برای خودشون هم همینطور هست. من فقط میخونم اونها رو. فرمودن که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترحوه عریانا، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. او رو پایمال ستوران کردن از باب دشمنی و کینه هایی که در وجودشون بود. ما اومدن برای اینکه جدم پنج جمله میگن، سه تاش مختص حضرت امام حسین علیه السلام. ببینید که چه رنجی به دل امام، به دل اهل بیت عصمت و طهارت است بابت این. خب یه نکته هم میگم گذرا، فقط بدونید بعض از آقایون هم این مسئله رو آورده بودن که مثلا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی در بین در و دیوار قرار گرفت صدا زدن حضرت مهدی رو. این دروغ نیست، این دروغ نیست. مظهر اسامی الهی حضرتن. یکی از اسامی که خود اهل بیتن به اون خیلی ارادت دارن این اسم غیاث المستغیثین. در لسان خود اهل بیت وقتی که میگفتن یا غیاث المستغیثین، بنده از روایات میفهمم، بنده از روایات میفهمم، از کنار هم گذاشتن روایات میفهمم که وقتی میفرمودن که یا غیاث المستغیثین صدای مهدی بود، ای فریاد رس به دادون بود، که حضرت غیاث المستغیثین نه برای فقط مردم کوچه و بازار، برای خود اهل بیت هم اینطورن، چشم انتظارن که فرزندشون بیاد همه چیز رو درست بکنه، نجات بده. و جمله آخرم هم که میخوام بگم این هست، یه مقداری توجه داشته باشیم در زیارت جامعه عرض میکنیم که یا بالخلق علیکم و حسابهم علیکم. مگه توی نماز نمیخونیم مالک یوم الدین؟ مگه نمیگیم که ما همه به سوی خدا میریم؟ مگه نمیگیم در قیامت حساب کتابمون رو خدا میکنه؟ اونجا وکیل خداوند برای حساب کتاب کردن همون وکیلیه که توی دنیا گذاشته بود کارا رو انجام بده. خود حضرت صاحب امام زمانت هست. اونجا به صورت عمومی میگیم، میگیم ای اهل بیت برگشت ما به سوی شماست، حساب کتاب ما هم به دست شماست. نگاه کنی من جملات زیارت جامعه رو میکنم، از خودم چیزی نمیگم. ببرم عرض میکنیم یا بالخلق الیکم، همه مخلوقات میان به سمت شما، و حسابهم علیکم، و حسابرسی اونها هم به دست شماست. خب مگر خود اهل بیت نبودن که دست خدا بودن، باب خدا بودن، نور خدا بودن، چشم خدا بودن، عین الله ناظره بودن؟ مگه شما این عقیدتون نبود؟ خداوند وقتی که مسئولیت این دنیا رو به اونها داده که خلق رو هم در وجودشون، هم در مسائلی که دارن، مشکلاتشون، هم در مسائل هدایتیشون همراهی بکنن، چطور ممکنه که وقتی که پای حساب کتاب اومد مثلا این خلیفه خودش رو دور بزنه کنار بذاره بگه من دیگه حالا حساب کتاب با خودم؟ اینجوری نیست. یه حساب کتاب هم خودتون بکنید، هر کسی حرفتون گوش نداده دیگه خودتون میدونید. اونها که غیر از خواست خداوند چیزی نمیخوان، اونها مظهر یعنی محل ظهور کلام خدا هستند، خواست خدا هستند. خواستی غیر از خواست خدا ندارن که دعیتی بشه بگیم وای حالا دیگه چه کار میکنن؟ همون کاری میکنن که خدا میخواد. دو تو نکنه مثل بعضی از این اهل سنت که میگن در روز قیامت میاد و خدا پاشو میاد پایین و میاد با فلانی کشتی میگیره و اینجوری که نیست که خداوند که جسمی ندارد. خب عالم قیامت یا عالم جسمانیه بالاخره، معاد معاد جسمانیه، ما رو میارن حاضر میکنن. اگر قرار باشه که اونجا باشه، باید اون کسی هم که میخواد بیاد ما رو حسابرسی بکنه باید جسمانی باشه. اینو زرد بکنیم به این مطالبی که عرض کردم که اونها مشکلی ندارن این که بخواد به تعداد انفس خلائق اونها اضافه بشن، میشه تکثیر میشه، هر کسی جلو امامش باشه. شما در زمان کدوم امام زندگی میکنید؟ در زمان امام زمانمون حضرت حجت ابن الحسن ارواح و نافذه، اونجا در مقابل او باید بایستیم جواب بدیم. این خیلی حرفه. امروز در مقابل او داریم کار میکنیم، این خیلی سخته. خدا بهمون فهم بده و بصیرت بده بفهمیم که چی میگیم چه میکنیم و هدایتمون کنه به محضرشون. فلذا عزیزان، ما وظیفمون این هست که در موضوع امام بدانیم. ما دیگه بحثمون از این بعد دوباره برمیگردم، یه مقداری مباحث ساده‌تر میشه، اما آخر این جلسه ای که دیگه سومین جلسه در بحث مولاست و عمریست که منتظر بودم، خیلی مدت هاست منتظر بودم که بتونم این بحثا رو بگم. حضرت لطف کردن، محبت کردن، توفیق دادن که امشب بیان شد. اما این رو عرض میکنم عزیزان، یک معرفت، معرفت محبت میاره. شما اگر مثلا یه ماشینی موتوری نعوذ بالله مثال میزنم خیلی راجبش مطالعه بکنید، چقدر چی داره چقدر میبینی، اصلا عشقت میگیره، میخوای بری حتما اینو بخری، دست پا میزنی براش. معرفت محبت میاره. باید دنبال معرفت باشیم تا عاشق امام زمانمون باشیم. کسی که جاهله نمیتونه عاشق امام زمانش بشه، باید بدانه. بعدش باید تسلیم بشیم، همه امورمون رو در خدمت مولامون باشیم. بعدش باید از باب النصیحت لائمه المسلمین، یادتون از عرض کردم، مؤید اماممون باشیم، حرفای مزخرف نزنیم، تایید بکنیم امام زمانمون رو و به دنبال باشیم که اماممون رو به دیگران معرفی بکنیم تا زمینه ظهورشون فراهم بشه. یه لبخند از حضرت ببینیم، حضرت بگن این مال خودم، واستنعت کل نفسی، اصلا من تو رو برای خودم نگه داشتم، تو بیا پیش خود. من همین جمله رو نمیخوام، چرا دادم ذوق میکنه وقتی این میشه، یعنی واستنعت کل لنفسی، اصلا تو مال خودمی، تو بی گوشه وایس و کارت به این خلاق نباشه، تو بی اینجا. گفت اولیایی تحت قبال. خدایا به حق زهرای اطهر، به حق ائمه اطهار علیهم السلام، فرج مولا و سرورمون رو از صاحب رسول، ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت مقرر بفرما. لحظه ای چشم به هم زدن این دستمون رو از دامن حضرت کوتاه مفرما. مشکلات حضرت، مشکلات مؤمنین، مؤمنات، ذوی الحقوق، افرادی که التماس و دعا گفتن، اهل مجلسمون، از دوستان، محبین، موالین و شیعیان حضرت در هر جای عالم که هستند، مشکلی گرهی در زندگیشون هست، در امر معاششون، در امر معادشون، خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به حق این معارف حقیقی که بیان شد بسند میدهیم، خود بنده حقیق رو همه این مشکلات رو از سایه مرتفع بفرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.